سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز دوشنبه 23 فروردین 1395 خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
معاون رئیس قوه قضاییه از احضار معاون رئیس جمهوری به دادگاه خبر داد.
رزمایش دریایی 30 کشور به رهبری آمریکا امروز در خلیج فارس آغاز می شود.
و مصطفی تاج‌زاده از رویکرد آیت الله خامنه‌ای به برجام انتقاد کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز یک شنبه از احضار شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دادگاه خبر داد. شهیندخت مولاوردی اسفند ماه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت زنان و کودکان در مناطق محروم گفته بود که همه مردان در روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرائم مواد مخدر اعدام شدند. به گفته آقای اژه‌ای، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم مولاوردی شکایت کرده است.
خانم مولاوردی اون مطلبی را که مطرح شده بود، بله، مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان فرستادن برای تهران و تهران همیشون هم احضار کرده و قراره که حاضر بشه و توضیح بدن که ببینیم حالا نسبت به اون حرفی که نسبت داده شده به ایشون چگونه هستش. احضار شده، رسما احضار شده به دادسرا که بیاد و پاسخگوی اون مورد بشه.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین‌الملل در سالهای اخیر از مقام‌های ایران خواستند به موج اعدام‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر پایان دهند. مقام‌های قضایی ایران با استناد به قوانین داخلی انتقاد مجامع بین‌المللی از بالا بودن شمار اعدام‌ها از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را رد می‌کنند.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد او در مورد توافق هسته‌ای برجام انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، در نامه خود که روز یک شنبه در وبسایت کلمه منتشر شده آورده است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در نوروز امسال سبب شده تا منصوبان رهبر حمله به برجام را در دستور کار خود قرار دهند. آیت الله خامنه‌ای اول فروردین در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام دو از سوی مسئولان انتقاد کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود انتخابات هفتم اسفند را به عنوان برجام دوم مورد ستایش قرار داده بود. در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای برجام انتقاد کردند. مصطفی تاج‌زاده در سال 88 به 6 سال حبس و در سال 93 به دلیل نوشتن نامه‌ای از درون زندان به آیت الله خامنه‌ای به 1 سال حبس دیگر محکوم شد.
رزمایش دریایی 30 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به گزارش رویترز، هدف رزمایش مقابله بین المللی با مین، تأمین امنیت مسیرهای تجاری و مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه حکومت اسلامی و القاعده اعلام شده است. برگزاری این رزمایش در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده در نشستی در ریاض با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره نقش ایران در منطقه شرکت کند. ایران به کرات مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در سیستم امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است.
به ابتکار سازمان ملل متحد، از بامداد امروز دوشنبه آتش‌بس میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای شیعه حوثی در یمن برقرار شد. نیروهای ائتلاف در بیانیه اعلام کردند که به درخواست عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به این آتش‌بس پایبند خواهند بود، اما در صورتی که حوثی‌ها به آتش‌بس پایبند نباشند ائتلاف با آنها پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر، یکی سخنگوی رسمی حوثی‌ها نیز بر محفوظ دانستن حق خود برای پاسخگویی به نقض آتش‌بس تأکید کرد. قرار است آتش‌بس در یمن از امروز تا 30 فروردین و آغاز مذاکرات صلح در کویت برقرار شود. در نبرد میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نیروهای حوثی در یک سال گذشته بیش از 6000 تن کشته شدند.
و استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه این هفته به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای دی میستورا یک شنبه شب برای ملاقات با مقامات سوریه وارد دمشق شد. وی در تلاش است تا پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه به راه حلی سیاسی برای حل مناقشه در سوریه دست پیدا کند. پیش از این قرار بود مذاکرات صلح سوریه روز شنبه آغاز شود، اما تا 14 آوریل پنج شنبه آینده به تعویق افتاده است. هنوز اعلام نشده که آقای دی میستورا در سفر به ایران با چه مقاماتی گفتگو خواهد کرد. مخالفان بشار اسد ایران را به حمایت نظامی از رئیس جمهوری سوریه حمایت می کنند، اما مقامات ایران می گویند کمک های ایران به سوریه مستشاری است.
نامه اخیر مهدی کروبی که از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 1389 در دسترس در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان و تحلیلگران سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشت. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته و نظر رضا علیجانی و تقی رحمانی، دو فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را جویا شده.
نامه اخیر مهدی کروبی از رهبران معترضان در سال 88 به حسن روحانی با استاب گستردهی در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان سیاسی و رسانه‌ها در داخل و خارج ایران داشته است. مهدی کروبی که از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست که پیگیر محاکمه او در یک دادگاه علنی باشد. آقای کروبی در این نامه انتقادی نوشته که حاکمیت به گفته او مستبد دادگاهش را علنی برگزار کند تا او بگوید که کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام طرف نانجیب. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان بدون نام بردن از مهدی کروبی و میر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 را نانجیب توصیف کرده بود. رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم فرانسه میگوید روی سخن مهدی کروبی تنها حسن روحانی نیست و بیشتر رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است.
چون خامنه ای رو خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن، این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه ای است. آقای کروبی خوب برها میبینن که مسئله وقت حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست، بنابراین ایشون سکوت رو بسته هست میشنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه. اون چیزی که در ادبیات مذهبی بهش افسرالجهاد میگن و از آقای روحانی تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه.
مهدی کروبی در نامه خود وعده داده که اگر دادگاهش علنی برگزار شود، دلایل خود را درباره آنچه تقلب و مهندسی دو انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و سال 88 خوانده اعلام می‌کند. در تحلیل این نامه تقی رحمانی دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه می‌گوید که مهدی کروبی با توجه به شناخت تجربی خود از ساختار نظام دست به نگارش چنین نامه‌ای زده است.
ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون سر فرد بالاخره بزنه، چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ آقای کروبی که یه پادر کل حکومت داره و یه پادر جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به صلاح مانور بوده و بازی کند.
حال با گذشت دو روز از نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در ایران و خارج ایران این نامه را تاریخی میدانند. محسن کدیور از روحانیون منتقد رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، نامه اخیر مهدی کروبی را نشانه ای از تشدید آنچه مواضع ضد استبدادی او خوانده عنوان کرده است. رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از 2.5 سال از زمان انتخاب او هنوز برآورده نشده و آقای کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته که از او این انتظار را ندارد، چون به گفته آقای کروبی چنین کاری در اختیار رئیس جمهوری ایران نیست.
بنیامین صدر گزارش میداد و شما هر دیدگاه یا انتقادی که دارید تلفن پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت در اختیار شما و دیدگاه های شماست.
آقای کروبی عزیز، اون روزی که شما به حکم حکومتی رهبر گردن نهادی و لایحه مطبوعات رو از مجلس حذف کردی، باید فکر امروز رو هم میکردی قربون شما برم من، که ممکنه حکم حکومتی یقیه خود ازدالی رو هم بگیره ها.
گاه وقتی انسان فکر میکنه که در این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، چنان به جان هم افتادن مسئولین که هیچ کسی شب آسوده نمیخوابه، از اون رهبر گرفته تا اون مأمور ساده دولتی.
مروری بر روزنامه‌های امروز ایران با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از گزارش روزنامه‌ها درباره تصویب کلیات لایحه بودجه و گزینه‌های احتمالی دولت برای قیمت بنزین شروع کنیم. ارزیابی روزنامه‌ها از تصویب نهایی این لایحه روی اقتصاد و معیشت مردم چیه؟
روزنامه جهانی سند گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 95 رو به تصویب رسونده و بر اساس اون حذف 30% یارانه بگیران تقریبا قطعی شده. البته نیاز هست به اینکه جزئیات اون هم در مجلس تصویب بشه. 5000 میلیارد تومان به نوشته این روزنامه قرار است به بنیه دفاعی ایران بودجه بیشتری امسال اختصاص داده بشه و این علاوه بر بودجه‌ای هست که در حال حاضر اختصاص داره به نیروهای نظامی و بنیه دفاعی. روزنامه اعتماد نوشته که با این لایحه بودجه رشد اقتصادی 5%، نرخ بیکاری 10% و تورم 10-12% در سال آینده، یعنی در سال جاری در واقع ممکن هست که محقق بشه. اما این روزنامه گزارش هم داره درباره این که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرده که قیمت بنزین افزایش پیدا خواهد کرد و گزینه‌های مختلف رو بهش اشاره کرده، از جمله بنزین 1050 تومانی با افزایش 5% و بنزین 1430 تومانی با افزایش 43% هست که به نوشته اعتماد ممکن هست دولت اون رو در سال جاری به اجرا بگذاره.
شهرام، روزنامه شرق افشاگری احمد توکلی درباره استفاده از بودجه دارو و درمان در دولت سابق برای امور متفرقه خبر داده، جزئیات بیشتر چیه؟
من این بنوشته روزنامه شرق این بخشی از اظهارات و سخنان روز گذشته آقای احمد توکلی از نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در حین دفاع از لایحه بودجه دولت، ایشون گفته که در دولت سابق، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، در سالهای آخر با تصویب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی 2.5 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده بود به دولت که با اون دارو وارد کنه و همچنین برخی از مواد ضروری رو، اما مقام‌های دولتی اغلب این پول رو صرف امور دیگر از جمله خرید ساختمان و قرض دادن به برخی از نهادها کردن.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم بازتاب گسترده توی روزنامه داشته. روزنامه به چه بخشایی از این اظهارات توجه بیشتری نشون دادن؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر یک خودش نوشته که آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرده که 121 نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان بازداشت شدن که به گفته ایشون به حدود 45 نفر براشون کیفرخواست صادر شده. شماری از اونها در دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی محاکمه خواهند شد و حدود 3 یا 4 نفرشون هم به گفته ایشون روحانی هستن و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه خواهند شد. اما نکته‌ای رو که روزنامه ایران که نزدیک است به دولت بهش خیلی توجهی نشون نداده، احضار این دکتر ملاوردی هست به دادسرا که روزنامه قانون به اون توجه ویژه‌ای نشون داده و آقای محسن اژه‌ای گفته ایشون که معاون آقای حسن روحانی هست به زودی باید در دادگاه حاضر بشه. روزنامه جوان هم باید. که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای محسن اژه‌ای گفته که سانی که مانع تراشی کنند در برابر اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با اونها برخورد خواهد کرد.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، ترانه هایی از دل تقویم تاریخ موسیقی جهان، گروه موسیقی اوئاسیس، باب دیلان و دیگر صداهای تاریخی. اما نگاهی به هوای امروز ایران. سامانه بارشی که از بعد از ظهر دیروز از سمت غرب وارد کشور شده تا پایان هفته برای استانهای نیمه غربی کشور آسمانی بارانی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رقم میزنه. دامنه این سامانه بارشی رفته رفته نیمه شرقی کشور رو هم فرا میگیره. امروز در سراسر کشور وزش باد داریم، اما در استان ایلام شدید خواهد بود و در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان همراه با گرد و خاک. تهران نیمه ابریه و دمای هوا حداکثر به 21 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با حداکثر 35 درجه بالای صفر و سردترین هم اردبیل با حداقل 0 درجه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضایی روز یکشنبه از احضار شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دادگاه خبر داد. به گفته آقای اجرایی، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم مولاوردی شکایت کرده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد وی در مورد توافق هسته‌ای یا برجام انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای خود آورده است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در نوروز امسال سبب شده تا منصوبان رهبر حمله به برجام را در دستور کار خود قرار دهند. رزمایش دریایی 3 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به ابتکار سازمان ملل متحد از بامداد امروز دوشنبه آتش بس میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای شیعه حوثی در یمن برقرار شد. و استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه این هفته به ایران سفر خواهد کرد. هنوز اعلام نشده که آقای دی میستورا در سفر به ایران با چه مقاماتی گفتگو خواهد کرد.
تجمع گروهی از هنرمندان و هنردوستان در اعتراض به واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی خبرسازترین رخدار فرهنگی روزهای اخیر بوده. کارشناس فرهنگی برنامه فراج سرکویی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، این تجمع چطور و چرا شکل گرفت؟
موزه هنرهای معاصر تهران خب بدونیم که با حدود 4000 اثر که 400 تاش دهن از نظر مالی هر از نظر به اصطلاح هنری کیفیت بسیار بالایی دارن، به طوری که برخی آثارش مثل تابلو جکسون پولاک مثلا 250 میلیون دلار ارزش داره، یا در مجموع میگن در این موزه آثار این موزه 52 میلیارد دلار ارزش داره. به هر حال اما وزارت شاه تاکنون فهرستی از آثار این موزه اعلام نکرده و به همین جهت یک به اصطلاح فضای تردید وجود داره که آیا آثار کم شدن، زیاد شدن، فروخته شدن و غیره. حالا حدود 2 هفته پیش تعطیلات نوروزی اعلام شد که میخوان به اصطلاح این موزه رو به یک بنیاد تقریبا خصوصی به نام بنیاد رودکی واگذار بکنن و انجمن هنرمندان نقاش به این مسئله اعتراض کرد و افکار عمومی در واقع برانگیخته شد و اعتراضات شکل گرفت. و اما بعدن به اصطلاح روز پنجشنبه 19 فروردین علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کردش که این شایعه صحت نداره. همون روز اسنادی منتشر شد در سایت معمار نیوز، نامه‌ای از وزارت ارشاد که معلوم بود که این صحت داره، جلساتی گرفته شده و حتی گفته شده که به طور پنهانی این رو به بنیاد رودکی واگذار بکنن و به اصطلاح ترک شرایط مناقصه هم بکنن که کسی خبردار نشه و آقای امیرخانی هم در جریان این نامه‌ها بوده. نتیجه همه این فضا این شد که در 21 فروردین جمعی از معترضان به دعوت انجمن هنرمندان نقاش و دیگر نهادهای هنری جلو موزه اعتراض کردند و روی پلاکارد‌هایی نوشتن مثلا میراث ملی ما را واگذار نکنید یا صاحبان حقیقی موزه ملت ایران هستند، شما نمی‌تونید اینا رو به بنیاد و به بخش خصوصی واگذار بکنید. این در این اعتراض به اصطلاح تعداد بسیار از هنرمندان شرکت کردند، توماری هم امضا شد و در این تومار گفته شد که وزارت ارشاد اول گفته که این شایعه است، در حالی که نامه‌ها و اسناد نشون می‌دهد که این شایعه نیست، باید عذرخواهی کنه و خواستار این شدن که یک فهرستی از آثار ارائه بدن.
آقای سرکوی، واکنش مقام‌های وزارت ارشاد و همینطور سرپرست موزه هنرهای معاصر که خودشون هم در این تجمع حاضر شده بودن چی بود؟
مجید ملا نوروزی سرپرست موزه هنر معاصر گفتش که این بحث واگذاری مطرح بوده اما فعلا مخالفت شده با اون، یعنی در واقع اعلام کرد که این شایع نبوده. وزارت ارشاد در واقع پنهانکاری میکنه و قصد داشته که به اصطلاح این موزه 52 میلیارد دلاری رو واگذار کنه به بخش خصوصی، اما به دلیل اعتراضات فعلا عقب نشینی کرده و این پنهانکاری البته بسیار خطرناک.
سپاسگزار از شما فرج سرکوی از آلمان.
من از شما متشکرم.
مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست تا از آن چه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. اما نگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به این موضوع، کاربری به نام سالی نوشته، ظاهراً دارد میگوید که آقای روحانی ناسلامتی رئیس جمهوری هستید و قول دادید که باید به آنها عمل کنید، چرا سکوت کردید؟ کاربر دیگری نوشته احسنت بر آقای کروبی که صبور هستند و کسانی که به او میتازند، اگر راست میگویند و در ایران هستند چنین نامه‌ای را به آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارش بنویسند. فریبرز هم نوشته مردم ایران کاری به دعواهای اینها ندارند و اهمیتی نمیدند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
لیگ برتر فوتبال ایران، نتایج لیگ برتر بریتانیا، نخستین بازی مقدماتی جام جهانی و دیگر خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، تساوی بدون گل بین سپاهان اصفهان و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی که باعث شد این بار استقلال تهران طبق رویه هفته های قبل که مدام صدر جدول بین استقلال تهران و خوزستان دست به دست می شد، چنین اتفاقی رخ نداد و دیگه استقلال خوزستان در صدر باقی موند، استقلال تهران در رده دوم با تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس. دیگه اونا هم امتیاز شدن و اهمیت و حساسیت شهرآورد تهران بین استقلال و پرسپولیس چند برابر میشه. حالا تأثیر مستقیم داره توی شرایط صدر جدول و احتمالاً تعیین تیم قهرمان که هر دو الان مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی هستن در کنار استقلال خوزستان، و تراکتورسازی تعویض هم شرایط خیلی خوبی داره، موفق شد دیروز ذوبان رو در اصفهان از پیش رو برداره و به جمع تیمای بالای جدول که خب پیوسته بود پیشتر اما شرایط خودشو بهتر کرد. نفت تهران هم شرایط خیلی خوبی داره نسبت به این فصل اول، نتایج خوبی کسب کرده اما با مشکلات مالی زیادی مواجهه که دربارش بیشتر صحبت کردیم. اما یک خبر عجیبی دیروز رسانه‌ها منتشر کردن درباره اینکه امیر ارسلان مطهری کجاست، مهاجم تیم ملی امید و باشگاه نفت که گل‌های بسیار حساسی برای تیم نفت به ثمر رسونده بود. این بازیکن جوان بیش از یک ماه که در تمرینات تیم نفت حضور نداره. دلیلش چیه؟ او مقیم گرمساره و برای اینکه بتونه برای تیم نفت بازی کنه باید در تهران اسکان داشته باشه برای حضور در تمرینات این باشگاه، اما باشگاه پولی نداره که هزینه اسکان او رو بپردازه و به همین راحتی بازیکن تیم ملی امید ایران در حالی که لیگ برتر تو اوج حساسیته تو گرمسار مونده و به خاطر مشکلات مالی نمیتونه باشگاه خودش رو همراهی کنه، که چنین اتفاقی در لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال دنیا بدون شک برای اولین باره که داره رخ میده. خبر بعدی درباره قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی امروز انجام میشه، اما با توجه به شرایط سیب بندی مشخصه که اولین بازی تیم ملی ایران کی برگزار خواهد شد؟ 11 شهریور در ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دو تیم قطر یا عراق. حالا اینکه کدومشون باشن امروز تو قرعه کشی معلوم میشه و بقیه بازی‌ها که فردا بعد از پایان قرعه کشی مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. در برنامه صبحانه با خبر. اما رقابت‌های دیگه برتر فوتبال انگلستان، لستر سیتی دوباره پیروز شد، این بار در برابر ساندرلند با دو گلی که جیمز واردی به ثمر رسوند و 21 گله شد و تیمش هم موقعیت خودش رو تثبیت کرد در صدر جدول. تاتنهام هم شکست سنگینی رو به منچستر یونایتد تحمیل کرد، 3-0 این تیم رو از پیش رو برداشت و 3 گلی که تو فاصله خیلی کم به ثمر رسید. یونایتد با این شکست دیگه حتی از این به بعد داره شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان هم از دست میده. تاتنهام جدی‌ترین تحریک کننده لستر سیتیه، 7 امتیاز فاصله است بین لستر و تاتنهام و 6 هفته فاصله تا پایان رقابت ها. خیلی دیگه داره بعید به نظر میرسه که تیمی بتونه جام قهرمانی رو از چنگ شاگردان کلودیو رانیری در بیاره. لیورپول هم تونست نتیجه خوب دیگه ای رو به دست بیاره، مطابق هفته های گذشته این بار 4-1 استوک سیتی رو بردن. جالبه تو جدول رده‌بندی گلزنان انگلستان تو 15 نفر اول هیچ مهاجم و بازیکنی از لیورپول حضور نداره، به این خاطر که تو تیم یورگن کلوپ همه دارن گل میزنن. دیروز هم این اتفاق رخ داد، از مورنو دفاع چپ تا اوریگی مهاجم ذخیره و استوریچ که از بند مصدومیت رها شده سهیم بودن در ثبت 4 گلی که مقابل حریف خودشون استوک به ثمر رسید. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
نوبت شنیدن صداهای تاریخی است از دل تقویم تاریخ موسیقی جهان با انتخاب بردیا افشین.
پنج و پنج سال پیش در چنین روزی، جوانی که هنوز 20 ساله نشده بود و 2-3 ماهی بود که به نیویورک مهاجرت کرده بود، فرصت پیدا کرد اولین اجرای رسمی زندش رو در این شهر بزرگ آمریکایی برگزار کنه، در تالار جردیس فولک سیتی در منطقه گرینیچ ویلیج منهتن که اون زمان این محل میادگاه هنرمندان بود. این جوان مردی است که امروز از بزرگان تاریخ موسیقی محسوب میشه، باب دیلن، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده و خواننده که الان 74 ساله است. اون روز او به عنوان مجلس گرم کن پیش از اجرای جان لی هوکر معروف به روی صحنه رفته بود. پنجاه سال پیش در چنین روزی، 11 آوریل سال 1966 میلادی، گروه بافالو سپرینگفیلد هم اولین اجرای زندگی رسمیش رو برگزار کرد در تالار تروبادور در هالیوود در ایالت کالیفرنیای آمریکا. بافالو سپرینگفیلد متشکل بود از چهره‌هایی که امروز اونها هم از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشن، از جمله کسانی چون استیفن ستیلز و نیل یانگ. بافالو سپرینگفیلد مدتی کوتاه در دهه 60 فعال بود، برای 3 سال، اما بسیار محبوب بود و بسیاری این گروه رو از پیشگامان موسیقی فولک راک آمریکای شمالی به حساب میارند. There's something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. 22 سال پیش در چنین روزی، 11 آوریل سال 1994، گروه اویسس اولین تک آهنگش رو منتشر کرد که تک آهنگی بود به اسم سوپرسونیک. شاید موفقیت ابتدایی این آهنگ در جداول فروش در 2 سوی اقیانوس اطلس، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، چندان خیره کننده نبود، اما نوید ظهور گروهی مستعد رو در عرصه موسیقی راک آلترناتیو میداد و اتفاقا هم همینطور بود. امروز گروه اویسس از بزرگان موج موسیقی بریت پاپ محسوب میشه، یک جور موسیقی راک آلترناتیوی که در ابتدای دهه 90 میلادی در بریتانیا شکل گرفته بود. OSS البته 7 سال پیش در پی گسترده تر شدن اختلاف برادران گلگر، دو عضو اصلی گروه از هم پاشید.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
معاون رئیس قوه قضاییه از احضار معاون رئیس جمهوری به دادگاه خبر داد.
رزمایش دریایی 30 کشور به رهبری آمریکا امروز در خلیج فارس آغاز می شود.
و مصطفی تاج‌زاده از رویکرد آیت الله خامنه‌ای به برجام انتقاد کرد.
غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه از احضار شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به دادگاه خبر داد. شهین دخت ملاوردی اسفند ماه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت زنان و کودکان در مناطق محروم گفته بود که همه مردان در روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. به گفته آقای اجرایی، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم ملاوردی شکایت کرده است.
خانم ملاوردی اون مطلبی را که مطرح شده بود، بله، مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان فرستادن برای تهران و تهران همیشون هم احضار کرده و قراره که حاضر بشه و توضیح بدن که ببینیم حالا نسبت به اون حرفی که نسبت داده شده به ایشون چگونه هستش. احضار شده، رسما احضار شده به دادسرا که بیاد و پاسخگوی اون مورد بشه.
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل در سالهای اخیر از مقامهای ایران خواستند به موج اعدامها به اتهام قاچاق مواد مخدر پایان دهند. مقامهای قضایی ایران با استناد به قوانین داخلی انتقاد مجامع بین المللی از بالا بودن شمار اعدامها از جمله اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران را رد می کنند.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد وی در مورد توافق هسته‌ای برجام انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، در نامه خود که روز یکشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده، آورده است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در نوروز امسال سبب شده تا منصوبان رهبر حمله به برجام را در دستور کار خود قرار دهند. آیت الله خامنه ای اول فروردین در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام دو از سوی مسئولان انتقاد کرده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفندماه را به عنوان برجام دوم مورد ستایش قرار داده بود. در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای برجام انتقاد کردند. مصطفی تاج‌زاده در سال 88 به 6 سال حبس و در سال 93 به دلیل نوشتن نامه‌ای از درون زندان با آیت الله خامنه‌ای به 1 سال حبس دیگر محکوم شد.
رزمایش دریایی 30 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به گزارش رویترز، هدف رزمایش مقابله بین‌المللی با مین، تامین امنیت مسیرهای تجاری و مقابله با تهدیدهای احتمالی گروه حکومت اسلامی و القاعده اعلام شده است. برگزاری این رزمایش در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است هفته آینده در نشستی در ریاض با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره نقش ایران در منطقه شرکت کند. ایران به کرات مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در سیستم امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است.
به ابتکار سازمان ملل متحد، از بامداد امروز دوشنبه آتش بس میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای شیعه حوثی در یمن برقرار شد. نیروهای ائتلاف در بیانیه اعلام کردند که به درخواست عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، به این آتش بس پایبند خواهند بود، اما در صورتی که حوثی ها به آتش بس پایبند نباشند، ائتلاف به آنها پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر یک سخنگوی رسمی حوثی ها نیز بر محفوظ دانستن حق خود برای پاسخگویی به نقض آتش بس تاکید کرد. قرار است آتش بس در یمن از امروز تا 30 فروردین و آغاز مذاکرات صلح در کویت برقرار شود. در نبرد میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نیروهای حوثی در یک سال گذشته بیش از 6000 تن کشته شدند.
استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه این هفته به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای دی میستورا یک شنبه شب برای ملاقات با مقامات سوریه وارد دمشق شد. وی در تلاش است تا پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه به راه حلی سیاسی برای حل مناقشه در سوریه دست پیدا کند. پیش از این قرار بود مذاکرات صلح روز شنبه آغاز شود، اما تا 14 آوریل پنج شنبه آینده به تعویق افتاده است. هنوز اعلام نشده که آقای دی میستورا در سفر به ایران با چه مقاماتی گفتگو خواهد کرد. مخالفان بشار اسد ایران را به حمایت نظامی از رئیس جمهوری سوریه متهم می کنند، اما مقامات ایران می گویند کمک های ایران به سوریه مستشاری است.
نامه اخیر مهدی کروبی که از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 1389 در حصر است، در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان و تحلیلگران سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشت. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته و نظر رضا علیجانی و تقی رحمانی، دو فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را جویا شده است.
نامه اخیر مهدی کروبی از رهبران معترضان در سال 88 به حسن روحانی با استاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بین فعالان سیاسی و رسانه‌ها در داخل و خارج ایران داشته است. مهدی کروبی که از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست که پیگیر محاکمه او در یک دادگاه علنی باشد. آقای کروبی در این نامه انتقادی نوشته که حاکمیت به گفته او مستبد دادگاهش را علنی برگزار کند تا او بگوید که کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام طرف نانجیب. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان بدون نام بردن از مهدی کروبی و میر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 را نانجیب توصیف کرده بود. رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم فرانسه میگوید روی سخن مهدی کروبی تنها حسن روحانی نیست و بیشتر رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده است.
چون آقای خامنه‌ای رو خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن، این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب برام میبینن که مسئله رفته هست در اولویت برنامه دولت یا حتی استراتلبان نیست، بنابراین ایشون سکوت رو بسته هست میشنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه. اون چیزی که در ادبیات مذهبی به شفصل و جهات میگن و از آقای روحانی تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه.
مهدی کروبی در نامه خود وعده داده که اگر دادگاهش علنی برگزار شود، دلایل خود را درباره آنچه تقلب و مهندسی دو انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و سال 88 خوانده اعلام می‌کند. در تحلیل این نامه تقی رحمانی دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه می‌گوید که مهدی کروبی با توجه به شناخت تجربی خود از ساختار نظام دست به نگارش چنین نامه‌ای زده است.
ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنو ظرف اول آخره بزنه، چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ آقای کروبی که یه پا در کل حکومت داره و یه پا در جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به صدا مانور بوده و بازی کند.
حال با گذشت دو روز از نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در ایران و خارج ایران این نامه را تاریخی میدانند. محسن کدیور از روحانیون منتقد رهبر جمهوری اسلامی در اظهار نظری که در سایت سهام نیوز منتشر شده، نامه اخیر مهدی کروبی را نشانه ای از تشدید آنچه مواضع ضد استبدادی او خوانده عنوان کرده است. رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از 2.5 سال از زمان انتخاب او هنوز برآورده نشده و آقای کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته که از او این انتظار را ندارد، چون به گفته آقای کروبی چنین کاری در اختیار رئیس جمهوری ایران نیست.
یک بار دیگه پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم پس از گزارش بنیامین صدر.
آقای کروبی عزیز، اون روزی که شما به حکم حکومتی رهبر گردن نهادی و لایحه مطبوعات رو از مجلس حذف کردی، باید فکر امروز رو هم می‌کردی قربون شما برم من، که ممکنه حکم حکومتی یقیه خود ازدالی رو هم بگیره ها.
گاه وقتی انسان فکر میکنه که در این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، چنان به جان هم افتادن مسئولین که هیچ کسی شب آسوده نمیخوابه، از اون رهبر گرفته تا اون مأمور ساده دولتی.
مروری بر روزنامه‌های امروز ایران با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از گزارش روزنامه‌ها درباره تصویب کلیات لایحه بودجه و گزینه‌های احتمالی دولت برای قیمت بنزین شروع کنیم. ارزیابی روزنامه‌ها از تصویب نهایی این لایحه روی اقتصاد و معیشت مردم چیه؟
روزنامه جهانی سند گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 95 رو به تصویب رسونده و بر اساس اون حذف 30% یارانه بگیران تقریبا قطعی شده. البته نیاز هست به اینکه جزئیات اون هم در مجلس تصویب بشه. 5000 میلیارد تومان به نوشته روزنامه قرار است به بنیه دفاعی ایران بودجه بیشتری امسال اختصاص داده بشه و این علاوه بر بودجه‌ای هست که در حال حاضر اختصاص داره به نیروهای نظامی و بنیه دفاعی. روزنامه اعتماد نوشته که با این لایحه بودجه رشد اقتصادی 5%، نرخ بیکاری 10% و تورم 10-12% در سال آینده، یعنی در سال جاری در واقع ممکن هست که محقق بشه. اما این روزنامه گزارش هم داره درباره این که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرده که قیمت بنزین افزایش پیدا خواهد کرد و گزینه‌های مختلف رو بهش اشاره کرده، از جمله بنزین 1050 تومانی با افزایش 5% و بنزین 1430 تومانی با افزایش 43% هست که به نوشته اعتماد ممکن هست دولت اون رو در سال جاری به اجرا بگذاره.
شهرام، روزنامه شرق افشاگری احمد توکلی درباره استفاده از بودجه دارو و درمان در دولت سابق برای امور متفرقه خبر داده، جزئیات بیشتر چیه؟
من این بنوشته روزنامه شرق این بخشی از اظهارات و سخنان روز گذشته آقای احمد توکلی از نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در حین دفاع از لایحه بودجه دولت. ایشون گفته که در دولت سابق، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، در سالهای آخر با تصویب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی 2.5 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده بود به دولت که با اون دارو وارد کنه و همچنین برخی از مواد ضروری رو، اما مقام‌های دولتی اغلب این پول رو صرف امور دیگر، از جمله خرید ساختمان و قرض دادن به برخی از نهادها کردند.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه هم بازتاب گسترده توی روزنامه داشته. روزنامه به چه بخشی از این اظهارات توجه بیشتری نشون دادن؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر یک خودش نوشته که آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرده که 121 نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان بازداشت شدند که به گفته ایشون به حدود 45 نفر براشون کیفرخواست صادر شده. شماری از اونها در دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی محاکمه خواهند شد و حدود 3 یا 4 نفرشون هم به گفته ایشون روحانی هستند و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه خواهند شد. اما نکته‌ای رو که روزنامه ایران که نزدیک است به دولت بهش خیلی توجهی نشون نداده، احضار شاهین بخت ملاوردی هست به دادسرا که روزنامه قانون به اون توجه ویژه‌ای نشون داده و آقای محسن اژه‌ای گفته ایشون که معاون آقای حسن روحانی هست به زودی باید در دادگاه حاضر بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای محسن اژه‌ای گفته کسانی که مانع تراشی کنند در برابر اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با اونها برخورد خواهد کرد.
سپاسگزار از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه برنامه ترانه‌هایی از دل تقویم تاریخ موسیقی جهان، گروه موسیقی اوئسیس، باب دیلان و دیگر صداهای تاریخی. نگاهی دوباره به هوای امروز کشور. سامانه بارشی که از بعد از ظهر دیروز از سمت غرب وارد کشور شده تا پایان هفته برای استانهای نیمه غربی کشور آسمانی بارانی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رقم میزنه. دامنه این سامانه بارشی رفته رفته نیمه شرقی کشور رو هم فرا میگیره. امروز در سراسر کشور وزش باد داریم، اما در استان ایلام شدید خواهد بود و در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان همراه با گرد و خاک. تهران نیمه ابریه و دمای هوا حداکثر به 21 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهوازه با حداکثر 35 درجه بالای صفر و سردترین هم اردبیل با حداقل 0 درجه.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار داری منطقه
فرایند بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه از احضار شهین دختر مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به دادگاه خبر داد. به گفته آقای اجرایی، دادگستری سیستان و بلوچستان علیه خانم مولاوردی شکایت کرده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد وی در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای خود آورده است که سخنان آیت الله خامنه‌ای در نوروز امسال سبب شده تا منصوبان رهبر حمله به برجام را در دستور کار خود قرار دهند. رزمایش دریایی 30 کشور جهان به رهبری ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان از امروز دوشنبه و با برگزاری یک سمپوزیوم در بحرین آغاز می شود. به ابتکار سازمان ملل متحد از بامداد امروز دوشنبه آتش بس میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای شیعه حوثی در یمن برقرار شد. و استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه این هفته به ایران سفر خواهد کرد. هنوز اعلام نشده که آقای دیمیستورا در این سفر با چه مقاماتی گفتگو خواهد کرد.
این روزها که مردم ژاپن کمتر به معابد بودایی می روند، راهبان بودایی این معابد را نزد مردم می برند. گزارش نوشین سید حسینی از کافه های بودایی در توکیو.
نوشیدنی در کنار خطاطی و تمرکز ذهن در کافه‌ای در توکیو پایتخت ژاپن. این کافه را راهبان بودایی به تازگی در یکی از محلات شیک توکیو راه اندازی کردند. کافه ترا به جز مجسمه بودا در محراب کوچکی کنار بار تفاوت دیگری با کافه ها ندارد. در فهرست خوردنی ها و نوشیدنی ها چند کلاس آموزشی هم برای درست کردن تسبیح، رسم الخط متون باستانی هندو در آیین بودایی و مشاوره با راهب پیشنهاد شده. ترا در زبان ژاپنی به معنای معبد است و کافه ترا محل تلاقی ژاپنی های امروزی با آیینی چند صد ساله است. میهو از مشتریان کافه از فضای محل راضی است.
دلم میخواد بازم اینجا بیام، خیلی خودمونیه، دوست دارم با راهب ها حرف بزنم.
در ژاپن آیین بودایی از قدیم الایام یادآور مرگ و تشییع جنازه بوده، ولی به تازگی راهبان بودایی تلاش برای تغییر این ذهنیت را شروع کردند، از جمله با راه اندازی این دست کافه ها. یکی از راهبان ارشدی که پیشگام تأسیس کافه های بودایی است معتقد است که برای جلب مخاطب باید به شیوه های جدید متوسل شد.
به جای گله از مردم که به معابد نمیرن، من خواستم که معابد رو پیش مردم بیارم.
راهبان بودایی در ژاپن به جز این کافه ها در مشروب فروشی های زنجیره ای هم ضمن فروش نوشیدنی های الکلی به تبلیغ توصیه های بودایی و خدمات راهبان در مراسم خاکسپاری و آیین های دیگر می پردازند.
خبرهای ورزشی ایران و جهان یک بار دیگه همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبتون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تساوی بدون گل بین سپاهان اصفهان و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی که باعث شد این بار استقلال تهران طبق رویه هفته های قبل که مدام صدر جدول بین استقلال تهران و خوزستان دست به دست می شد چنین اتفاقی رخ نداد و دیگه استقلال خوزستان در صدر باقی موند، استقلال تهران در رده دوم با تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس. دیگه اونا هم امتیاز شدن و اهمیت و حساسیت شهرآورد تهران بین استقلال و پرسپولیس چند برابر میشه. حالا تأثیر مستقیم داره توی شرایط صدر جدول و احتمالاً تعیین تیم قهرمان که هر دو الان مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی هستن در کنار استقلال خوزستان. و تراکتورسازی تعویض هم شرایط خیلی خوبی داره، موفق شد دیروز زوبان رو در اصفهان از پیش رو برداره و به جمع تیمای بالای جدول که خب پیوسته بود پیشتر اما شرایط خودش رو بهتر کرد. نفت تهران هم شرایط خیلی خوبی داره نسبت به این فصل اول، نتایج خوبی کسب کرده اما با مشکلات مالی زیادی مواجهه که دربارش بیشتر صحبت کردیم. اما یک خبر عجیبی دیروز رسانه‌ها منتشر کردن درباره اینکه امیر ارسلان مطهری کجاست، مهاجم تیم ملی امید و باشگاه نفت که گل‌های بسیار حساسی برای تیم نفت به ثمر رسونده بود. این بازیکن جوان بیش از یک ماه که در تمرینات تیم نفت حضور نداره. دلیلش چیه؟ او مقیم گرمساره و برای اینکه بتونه برای تیم نفت بازی کنه باید در تهران اسکان داشته باشه برای حضور در تمرینات این باشگاه، اما باشگاه پولی نداره که هزینه اسکان او رو بپردازه و به همین راحتی بازیکن تیم ملی امید ایران در حالی که لیگ برتر تو اوج حساسیته تو گرمسار مونده و به خاطر مشکلات مالی نمیتونه باشگاه خودش رو همراهی کنه که چنین اتفاقی در لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال دنیا بدون شک برای اولین باره که داره رخ میده. خبر بعدی درباره قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی امروز انجام میشه، اما با توجه به شرایط سیب‌بندی مشخصه که اولین بازی تیم ملی ایران کی برگزار خواهد شد 11 شهریور در ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دو تیم قطر یا عراق. حالا اینکه کدومشون باشن امروز تو قرعه کشی معلوم میشه و بقیه بازی‌ها که فردا بعد از پایان قرعه کشی مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد در برنامه صبحانه با خبر. اما رقابت لیگ برتر فوتبال انگلستان، لستر سیتی دوباره پیروز شد، این بار در برابر ساندرلند با دو گلی که جیمز واردی به ثمر رسوند و 21 گله شد و تیمش هم موقعیت خودش رو تثبیت کرد در صدر جدول. تاتنهام هم شکست سنگینی رو به منچستر یونایتد تحمیل کرد، 3-0 این تیم رو از پیش رو برداشت و 3 گلی که تو فاصله خیلی کم به ثمر رسید. یونایتد با این شکست دیگه حتی از این به بعد داره شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان هم از دست میده. تاتنهام جدی ترین تعقیب کننده لستر سیتیه، 7 امتیاز فاصله است بین لستر و تاتنهام و 6 هفته فاصله تا پایان رقابت ها. خیلی دیگه داره بعید به نظر میرسه که تیمی بتونه جام قهرمانی رو از چنگ شاگردان کلودیو رانیری در بیاره. لیورپول هم تونست نتیجه خوب دیگه ای رو به دست بیاره مطابق هفته های گذشته، این بار 4-1 استوک سیتی رو بردن. جالبه تو جدول رده‌بندی گلزنان انگلستان تو 15 نفر اول هیچ مهاجم و بازیکنی از لیورپول حضور نداره، به این خاطر که تو تیم یورگن کلوپ همه دارن گل میزنن. دیروز هم این اتفاق رخ داد، از مورنو دفاع چپ تا اوریگی مهاجم ذخیره و استوریج که از بند مصدومیت رها شده سهیم بودن در ثبت 4 گلی که مقابل حریف خودشون استوک به ثمر رسید. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یک بار دیگه همراه میشیم با بردیا افشین تا بشنویم از تقویم تاریخ موسیقی جهان.
پنج و پنج سال پیش در چنین روزی جوانی که هنوز 20 ساله نشده بود و 2-3 ماهی بود که به نیویورک مهاجرت کرده بود فرصت پیدا کرد اولین اجرای رسمی زندش رو در این شهر بزرگ آمریکایی برگزار کنه، در تالار جردیس فولک سیتی در منطقه گرینیچ ویلیج منهتن که اون زمان این محله میادگاه هنرمندان بود. این جوان مردی است که امروز از بزرگان تاریخ موسیقی محسوب میشه. باب دیلن، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده و خواننده که الان 74 ساله است، اون روز او به عنوان مجلس گرم کن پیش از اجرای جان لی هوکر معروف به روی صحنه رفته بود. پنجاه سال پیش در چنین روزی 11 آوریل سال 1966 میلادی گروه بافالو سپرینگفیلد هم اولین اجرای زنده رسمیش رو برگزار کرد در تالار تروبادور در هالیوود در ایالت کالیفرنیای آمریکا. بافالو سپرینگفیلد متشکل بود از چهره‌هایی که امروز اونها هم از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشن، از جمله کسانی چون استیفن ستیلز و نیل یانگ. بافالو سپرینگفیلد مدتی کوتاه در دهه 60 فعال بود، برای 3 سال، اما بسیار محبوب بود و بسیاری این گروه رو از پیشگامان موسیقی فولک راک آمریکای شمالی به حساب میارند. There's something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. 22 سال پیش در چنین روزی 11 آوریل سال 1994 گروه اویسس اولین تک آهنگش رو منتشر کرد که تک آهنگی بود به اسم سوپرسونیک. شاید موفقیت ابتدایی این آهنگ در جداول فروش در 2 سوی اقیانوس اطلس هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده چندان خیره کننده نبود، اما نوید ظهور گروهی مستعد رو در عرصه موسیقی راک آلترناتیو میداد و اتفاقا هم همینطور بود. امروز گروه اویسس از بزرگان موج موسیقی بریت پاپ محسوب میشه، یک جور موسیقی راک آلترناتیوی که در ابتدای دهه 90 میلادی در بریتانیا شکل گرفته بود. اویسس البته 7 سال پیش در پی گسترده تر شدن اختلاف برادران گلگر، دو عضو اصلی گروه، از هم پاشید.
مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند، اما نگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به این موضوع، کاربری به نام سالی نوشته، ظاهراً دارد میگوید که آقای روحانی ناسلامتی، شما رئیس جمهوری هستید و قول‌هایی دادید که باید به آنها عمل کنید، چرا سکوت کردید؟ کاربر دیگری نوشته احسنت بر آقای کروبی که صبور هستند و کسانی که به او میتازند اگر راست میگویند و در ایران هستند چنین نامه‌ای را به آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارش بنویسند. کامنت هایی که شما داشتید در صفحه فیسبوک رادیو،
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتید میتونید به شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و پیغام بگذارید.
من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.